در بندر بصره بارگیری کرده و به جانب شمال افریقا در دل آبهای دریا به حرکت در آمده بود. ماموران چون با اجازه ناخدا وارد کشتی شدند، در گوشه ای از محوطه کشتی با مرد سیاه زشت روی بد هیبتی روبرو شدند که در حال شمردن سکه های زر بود. ماموران با نشانه هایی که از مرد بزاز داشتند، بلافاصله غلام دروغگو را شناختند و به سرعت بر سر او ریختند و در حالی که مشغول بستن دست و پای وی بودند، شنیدند که غلام زیر دست و پایشان التماس کنان می گوید: به خدا من او را نکشتم، به خدا من او را نکشتم، رهایم کنید، رهایم کنید.
باز هم قصه غلام دروغگو به پایان نرسیده، شهرزاد ناگزیر شد که چون شبهای گذشته لب از سخن فرو بندد، زیرا متوجه شد که سلطانش به خواب رفته است. و شهرزاد هم چون دیگر شبها فرصتی یافت تا بدون ترس از بیم تیغ جلاد ساعاتی را بیارامد و خود را آماده قصه گویی در شبی دیگر بکرد.
دوستان و یاران همراه، برنامه یک شب از هزار و یک شب بود که با هم شنیدیم و همچنان از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. اما در ادامه برنامه ها میرسیم به برنامه بازیگران عصر پهلوی که به مدت 22 دقیقه این برنامه رو دوستان و همکاران بنده آماده پخش کردن. بازیگران عصر پهلوی تقدیم حضورتون میشه.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، بازیگران عصر پهلوی.
روزگار رضا خان، مستندی از ظهور تا سقوط رضا خان. روایتی از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در روزگار رضاخان.
فیلم دختر لور، اولین فیلم ناطق سینما ایران که توسط عبدالحسین سپندها و اردشیر ایرانی در سال 1312 شمسی ساخته شده. جعفر مأمور نظامی دولت به لرستان می رود. آنجا دختری به نام گلنار را می بیند که اسیر راهزنان است. کارگردان قبل از اکران فیلم این متن را برای تماشاگران می‌خواند. افتخار دارم که برای تبریک و میمنت اولین فیلم ناطق فارسی را به نام اولین قائد و شاهنشاه ایران شروع نموده و امیدوارم تحت توجهات شاهنشاه ترقی‌خواه ایران، این رشته صنعتی که ممکن است خدمتی به اخلاق و روحیات جامعه نماید در ایران رو به ترقی گذارد. در این فیلم سعی شده است نمونه از اوضاع دو دوره را از پی یکدیگر نمایش داده، شمعی از ترقیات معجزه نمای دوره فرخنده پهلوی به دور و نزدیک نشان داده شده.
شوخی میخوان بگذار بیرم.
میخوای با من بیای بریم تهران؟
تهران؟ تهران؟ تهران که میگن در خشنگیه، اما مردمش بود.
فیلم سازان و هنرمندان چطور حاضر میشدن چنین عباراتی را در ابتدای فیلم هایشان جا میدن؟ 5 سال بعد از اختراع فیلمبرداری و سینما توسط برادران لومیر، مظفرالدین شاه قاجار در سفر اروپاییش فیلم می‌بیند و از آن خوشش می‌آید. سال 1279 شمسی تصاویر را ابراهیم خان عکاس‌پاشی از شاه متعجب قاجار می‌گیرد تا پای سینما به ایران باز شود. سینما تا زمانی که قاجارها بودند تفریحی برای رجال متمول بود و مردم ایران کمتر سهمی از آن داشتند. در روزهایی که این فیلم‌ها گرفته می‌شد، رضاخان 23 ساله در میان قزاقان خدمت می‌کرد و هنوز 20 سال مانده بود تا او با کودتایش وارد تاریخ ایران شود. اما رسم روزگار این چنین شد که اولین سالن بزرگ سینما در آخرین سال حیات سلسله قاجار افتتاح شد. علی وکیلی اولین سالن سینما را در گراند هتل تأسیس کرد. وکیلی دوست صمیمی داور وزیر دادگستری حکومت رضاخان بود. در گراند سینمای وکیلی بخش مردانه و زنانه جدا بود و بین بخش‌های مختلف گروهی نوازنده می‌نواخت. مردی در کنار سن نوشتای روی فیلم را میخواند و کشیدن سیگار و خوردن ساندویچ و نوشیدنی مجاز بود. فیلم های انگلیسی و فرانسوی اولین فیلم هایی بودند که روی پرده میرفتند. خود رضاخان در اوائل علاقه به سینما و نمایش نداشت. وقتی در اسفند 1299 کودتا کرد و از سردار سپه شد، به سینما داران، صاحبان تئاتر و هتل داران اعلام کرد که او را برای دیدن نمایش دعوت نکنند، چون نه وقتش را دارد و نه پول اضافی دارد که بخواهد خرج اینجور کارها بکند. چند ماه بعدم که وزیر جنگ شد، وقتی برای دیدن نمایشی به یک مدرسه رفت، در زمان استراحت بین نمایش با سردار اسد بختیاری و ملک الشعرای بهار در مورد دلاوری های خودش در جنگ با مشروط طلبان حرف زد و اصلا حرفی درباره چیزی که دیده بود نزد. رضاخان که قدرت ها به دست گرفت به سینما روی خوش نشان داد، چون می توانست در قالب تصویر متحرک و به صورت بزرگ و شفاف اقداماتش را تبلیغ کند. این تغییر زاغه هنری را حلقه پیرامونی او شکل داده بودند. حلقه از روشنفکران رضاخان را دوره کرده بودند و او را ابزاری برای تجددخواهی و مدرن شدن ایران می دانستند. این حرفا را قبل از این حلقه اردشیر رپورتر، کارگزار اصلی شبکه‌های اطلاعاتی مخفی انگلیس در ایران، به رضاخان گفته بود. رپورتر در روزهای قبل از کودتای سوم اسفند 1299 شمسی که رضاخان را به عنوان عامل مهمی برای ایران آینده انتخاب کرده بود، به او گفته بود که شرط تجدد در ایران مبارزه با نمادهای سنت و مذهب و اصالت است. با این پیش زمینه و حلقه پیرامونی که معتقد بودند باید فرهنگ فرنگی را مثل داروی تلخ در حلق ایران ریخت یا با زور مثل آمپولی به بدن ایران تزریق کرد، فرهنگ دوران رضاخان شکل گرفت. سینما مهمترین نماد این دوره بود، به خصوص اینکه هنوز خبری از رادیو و تلویزیون نبود. اگر در دوره قاجار سینما ابزار تفریح اغنیا بود، در دوره رضاخان سینما حالتی عمومی ولی دولتی و تبلیغاتی پیدا کرد. با همین نگاه 5 سال بعد از تاجگذاری رضاخان، تهران 12 سالن سینما داشت و شهرهای بزرگ هم حداقل 1 سالن سینما داشتند. در اولین سالهای سلطنت رضاخان سینما ایران به مرحله تولید فیلم نرسیده بود. بنابراین در همان زمان فیلمی به نام کوروش کبیر روی پرده گراند سینما رفت که بخش از فیلم بابل کهن بود. فیلم بابل کهن اشاره به اشغال بابل توسط کوروش هخامنشی داشت و نگاه منفی به ایرانی ها در آن بود. اما در نسخه‌ای که در ایران مونتاژ و سرهم‌بندی شده بود، قدرت کوروش روی پرده رفت. قدرتی که یادآور قدرت رضاخان در بیرون سالن سینما بود. در همین سالها اولین فیلم سینمای ایران که صامت بود ساخته شد، فیلم کمدی بزن بزنه آبی رابی که در طول مدت یک ساعت اکرانش بارها درباره پیشرفت‌ها و ترقی ایران در دوره رضاخان تصاویری را روی پرده می برد. آوانس اوهانیانس کارگردان این فیلم بود. این کارگردان ارمنی اولین فیلم سینما ایران را در هند ساخت. این فیلم در سال 1309 شمسی ساخته شد. درست در همین سال او اولین آموزشگاه سینما را در تهران با نام پرورشگاه آرتیستی سینما افتتاح کرد. فشار و سختی روزافزون اواخر دوره رضاخان باعث شد تا او در سال 1317 شمسی از ایران به هند برود. استقبال مردم از سینما باعث شد تا رضاخان برای افتتاح پروژه‌ها چند فیلم بردار را همراه خود ببرد تا صحنه‌های روبان بریدن یا کلنگ زدن او تصاویری را ضبط و در سینما پخش کند. خان بابا معتضدی با تصاویری که از رضاخان گرفته بود یک کلیپ ساخت که در آن کلیپ تصاویر ایران و رضاخان همراه سرود شاهنشاهی آمده بود. این کلیپ قبل از نمایش فیلم‌ها در سینما روی پرده می‌رفت. رضاخان در بازگشت از ترکیه هم چند فیلمبردار اهل این کشور را آورد تا برایش فیلم‌های تبلیغاتی شبیه فیلم‌های آتاتورک رئیس جمهور ترکیه بسازند. یک سال بعد از سفر رضاخان به ترکیه روزنامه‌ها با این دست آگهی‌ها مردم را به سالن‌های سینما فراخواندند. یک صفحه درخشان در تاریخ ایران. به زودی در سینما ایران و سینما پارس فیلم ناطق مسافرت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ارواح نافدا به ترکیه نمایش داده خواهد شد. رضاخان در حالی که مانع پخش فیلم‌های مستندی مثل علف که درباره زندگی عشایر ایران بود میشد، میدان زیادی به مستندسازانی میداد که از اقداماتش فیلم میساختند. در دوره رضاخان کلاً 9 فیلم ایرانی ساخته شد که همه آنها قبل از اکران توسط خود او دیده میشدند و اصلاحاتی رویشان انجام میشد. مثلا رضاخان دستور داد تا صحنه‌های پرخاش فردوسی به سلطان محمود غزنوی در فیلم فردوسی ساخته عبدالحسین سپندا حذف شود. جالب این که فیلم فردوسی به سفارش وزارت معارف به مناسبت هزاره فردوسی ساخته شده بود، اما با وجود این اصلاحات فقط 3 شب اکران شد. در کنار فیلم‌های محدودی که عوامل ایرانی تولید می‌کردند و اولین گام‌های سینما ایران بود، فیلم‌های انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی خوراک سالن‌های سینما را تامین می‌کردند. فیلم‌های آلمانی هم در سال‌های پایانی حکومت رضاخان که علاقه او به هیتلر بیشتر شده بود، در سینماها اکران شدند. سال 1317 شمسی، ازدواج محمد رضا ولیعهد ایران با فوزیه خواهر ملک فاروق حاکم مصر هم باعث شد تا پای فیلم‌های مصری هم به سینماهای ایران باز شود. رضاخان که به توصیه حلقه پیرامونیش می‌خواست با وصلت با خانواده نامدار مصری که رابطه خوبی با انگلیس داشت، اصالت را به دربار پهلوی بیاورد، با این ازدواج اجباری پای فرهنگ مصری را هم به روی پرده سینما ایران باز کرد. A wedding without a bride, such is the custom in Egypt. So when the Iranian crown prince arrives for his wedding to the beautiful Egyptian princess Fawzia, he does not set eyes. مستند از سفر هیئت ایرانی به مصر و خواستگاری محمد رضا از فوزیه روی پرده ها رفت. گرفتار غیر متعارف محمود جم، وزیر دربار و پدر همسر شمس، داماد بزرگ رضاخان با زنان مصری، باعث شد تا فیلم زود از پرده پایین بیاید. ازدواج فوزیه با محمد رضا علاوه بر تأثیر بر سینما، تأثیر عمیقی هم بر بحث حجاب داشت. 3 سال بعد از اجرای قانون کشف حجاب، ازدواج محمد رضا با فوزی، شاهزاده زیبای بدون حجاب از کشوری اسلامی که در ایران هم کاملا بی حجاب بود، حرکت فرهنگی مهمی برای جا انداختن کشف حجاب تلقی شد. اما در حالی که رضا خان با فیلم‌های تبلیغی مصری و فرنگی به سینما میدان می‌داد، عرصه را بر تعزیه و نمایش‌های بومی مانند روح‌حوزی بست. او به بهانه خرافه بودن تعزیه را تعطیل کرد و تکیه دولت را که مخصوص تعزیه بود به ویرانی کشاند. اما دستور داد تا در خیابان فردوسی ساختمان اپرا بسازند. با این همه تئاتر در اواخر دوره رضاخان با تأسیس آموزشگاه هنرپیشگی قاعده‌مند شد. اگر در روح‌حوزی و نمایشنامه‌های قدیمی امثال مبارک بر ظالمان می‌تاختند، تئاتر محبوب رضاخان آنهایی بودند که با مقایسه دیروز و امروز به مت اقدامات امروزی می‌پرداختند. برای دستگاه رضاخان نپرداختن به موضوعات محلی و بومی در تئاتر خیلی مهم بود و میبایست همه تئاترها با زبان فارسی روی صحنه میرفتند و الا تعطیل میشدند. در کنار ممنوعیت تعزیه و روح‌حوزی که مملو از اشعار فولکلور و بومی بودند، خطابه و دکلمه و متن‌های قوی در مت اقدامات رضاخان رونق گرفت، رونقی که با گسترش سینما و افتتاح رادیو داغ‌تر هم شد تا عملاً هنر مورد تایید هنر تبلیغی حکومت باشد. علاوه بر فن خطابه و صوت، تصویرم میتوانست تأثیر بصری تبلیغی خوبی داشته باشد. رضاخان در حوزه نقاشی به پورتری خودش و ولیعهد اهمیت میداد. او در اولین اقداماتی که وارد کاخ گلستان شد دستور داد تا تابلوهای دوره قاجار از مناظر طبیعی را از دیوارها بردارند. کمال‌الملک نقاش نامدار دوره قاجار به خاطر اینکه حاضر نبود از ولیعهد پورتره بکشد مورد غضب رضاخان قرار گرفت. محمد غفاری که ناصرالدین شاه قاجار به او لقب کمال‌الملک داده بود، در اواخر دوره قاجار با راه اندازی مدرسه صنایع مستظرفه میخواست تا به جوانان به صورت حرفه‌ای و آکادمیک آموزش هنر بدهد. با روی کار آمدن رضاخان، اختلاف کمال‌الملک با وزارت معارف که میخواستن خودشان مدیر مدرسه صنایع مستظرفه را انتخاب کنند و امتناع کمال‌الملک از کشیدن پورتری رضاخان و پسرش باعث شد تا 2 سال بعد از تاجگذاری رضاخان به تبعید خودخواسته برود. کمال‌الملک به نیشابور رفت و تا پایان عمر، یعنی 1 سال قبل از اشغال ایران توسط متفقین و خلع رضاخان از قدرت، در آنجا ماندگار شد. هنرمندان دوره رضاخان فهمیده بودند اگر میخوان در حوزه‌های فرهنگی مثل سینما، مطبوعات، تئاتر، موسیقی کار کنند، باید در یک مسیر مشخص حرکت کنند، مسیری که توسط حکومت مشخص می شود. استفاده ابزاری رضاخان از شاهنامه که آن را سپری در برابر مذهب و زبان عربی می دید بر رونق هنرهای مرتبط با شاهنامه مانند نقاشی قهوه‌خانه‌ای و نقالی افسود. حلقه پیرامونی رضاخان می‌کوشیدند با ابزار رضاخان تجدد و مدرنیته را در ایران به زور برپا کنند. آنها راه حل این ماجرا را نفی گذشته، دین، قومیت و تنوع زبانی می‌دیدند و می‌گفتند ایران هر چه که می‌کشد از مذهب و سنت است. هدف رژیم از توسل ظاهری به پوسته ایران باستان این بود که با پررنگ کردن جایگاه شاهان در شاهنامه و مت شاهان اساطیری، نقش عدالت و مذهب در ساختار حکومتی را کمرنگ کند. علاوه بر کنگره هزاره فردوسی، ساخت بنای آرامگاه فردوسی و انتشار وسیع شاهنامه، شاهنامه خانی و نقالی در قهوه خانه ها رونق گرفت. صده های متمادی شاهنامه بین مردم شناخته شده بود و اشعارش دهان به دهان نقل می شد. اما نکته اینجا بود که در این نقاشی ها و نقالی ها فقط جنگاوری ها و نبردها به تصویر کشیده می شد و کاوه آهنگر و مبارزه با حاکمان ظالم به عمد حذف می شد. سال 1307 شمسی، تنها 2 سال بعد از تاجگذاری رضاخان، مدرسه موسیقی زیر نظر کلونل علی نقی‌خان وزیری تأسیس شد. نخستین گروه‌های سرودخوانی و کتاب‌های سرود برای مدارس نوشته شد. در سال 1313 و بعد از سفر رضاخان به ترکیه، سرود شاهنشاهی به عنوان سرود ملی ایران سروده و اجرا شد. عامل تهییجی موسیقی و جایگاه آن در عرصه نظامی، رضاخان را به این حوزه علاقمند کرده بود. در سال 1317 شمسی خود رضاخان دستور تأسیس اداره موسیقی را صادر کرد و یک سال بعد هم هنرستان عالی موسیقی با حضور استادانی از چکسلواکی تأسیس شد. وقتی در فاصله یک سال مانده به هجوم متفقین به ایران و سقوط رضاخان رادیوی سراسری افتتاح شد، موسیقی توانست تأثیر بیشتری بگذارد. رادیو تا قبل از افتتاح سراسری در خانه و دکان افراد کمی بود. همه صاحبان رادیو میبایست علاوه بر مشخصات خود، مشخصات دستگاه گیرنده‌ای را هم که داشتن به شهربانی اطلاع میدادند. رضاخان و اطرافیانش در روزهای پایانی حکومتش امید فراوانی به استفاده از رادیو داشتند، چون هم در دسترس و فراگیر بود و هم با توجه به بیسوادی اکثر مردم و اهمیت دادن ایرانی‌ها به ادبیات شفاهی میتوانست بهتر از سینما و تئاتر و روزنامه عمل کند. رادیو یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای مورد نظر کانون پرورش افکار بود. این کانون در سالهای پایانی حکومت رضاخان به توصیه حلقه دوم پیرامون رضاخان تشکیل شد. رضاخان که قدرت رادیو را در قدرتگیری هیتلر در آلمان دیده بود، دلش خواست با این دستگاه بیشترین تأثیر را بگذارد. اردیبهشت سال 1319 شمسی، متین دفتری نخست وزیر طرفدار آلمان به اتفاق ولیعت اولین رادیوی سراسری را افتتاح کردند. بلندگوهای رادیو در برخی معابر چهارراه‌ها نصب شده و هر شب از گوشه و کنار شهر مردم می آمدند و زیر آن جمع می شدند و به آهنگ و خبر گوش می دادند. اما آن چیزی که مدت کوتاهی بعد از رادیو شنیدند، خبر سقوط رضاخان بود. Thank you.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
یدالله غلامی جوون معروف نورآبادیه که اعتقاد داره معلولیت محدودیت هست، اما معلولیت به معنای ناتوانی نیست.
وقتی که 5 سالم بود توی حادثه تصادف پامو از دست دادم. بالاخره قسمت من این بوده. قرار نیست که مثلا تا آخر عمر خونه نشین باشم.
نمیدونم چقدر با رشته پارکور آشنا هستید، ولی من اونقدر میدونم که ظاهرن برای فعالیت توی این رشته به یه جفت پای قوی و سالم نیازه، چون این رشته شامل حرکاتی مثل پریدن و دویدنه. اما یدالله غلامی تصورات منو از این رشته ورزشی عوض کرد.
6-7 ماه تو ژیمناستیک کار کردم، بعد از طریق دوستان خیلی به پارکور علاقه‌مند شدم. تقریبا 2 سالی هم میشه که دارم پارکور کار میکنم.
یه آزمایش توسط پژوهشگران روی بدن ورزشکارا در 2 حالت انجام شده. حالت اول وقتی که واقعا یه فعالیت ورزشی رو انجام میدادن و حالت دوم وقتی که در ذهنشون اون فعالیت رو انجام میدادن. جالب اینه که در هر 2 حالت بدن عکس العمل‌های مشابهی رو نشون داده بود. پس برای ورزش و رسیدن به قدرت، ذهن یه انسان حتی میتونه از بدنش هم مؤثرتر باشه.
تقریبا یه 2-3 سال بعد از تصادف ورزش رو شروع کردم. دوچرخه سواری و کوهنوردی و شنا و یه 2 سالی هم میشه که ورزش پرهیجان و پرخطر پارکور رو انتخاب کردم.
حالا از آرزوهای یدالله بشنویم.
مهمترین آرزوم اینه که یه باشگاه تو شهرستان خودمون داشته باشیم و بتونم این حرفه رو به بقیه آموزش بدم.
رمز موفقیت این پسر جوون تلاش و پشتکاره که حتی جای پای نداشتش رو هم گرفته.
مثل یه کشتی بدون لنگر که میخواد دل بکنه از بندر، مثل آتیش زیر خاک سر، دلو به دریا زدن آخر سر. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه پس کشیدن، بسه دیگه، باید دست بذارم روی زانون باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه